استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس اجرائیه در آخرین نشست شورای وزیران روی عدم مداخله نیروهای امنیتی در انتخابات تاکید می کند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
دفتر ملل متحد در افغانستان روی راه اندازی انتخابات شفاف و عادلانه در این کشور تاکید دارد. ادعاهای پلیس ولایت لوگر در مورد حمله طالبان بر یک مکتب دختران در این ولایت. و رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش حاضر است تا اقدامات تلافی جویانه را در پاسخ به حمله بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی روی دست گیرد. تفصیل خبرها. یونامایا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان حمایتش را از پروسه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اعلان نموده و روی راه‌اندازی انتخابات شفاف و عادلانه تاکید کرده است. بر اساس اعلامیه یوناما، این نهاد از تلاش‌های مقامات انتخاباتی افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور و دیگر دست‌اندرکاران که با وجود چالش‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه میزان آمادگی می‌گیرند، قدردانی می‌کند. بر اساس اعلامیه یوناماس، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد تا با جامعه مدنی و کاندیدان ریاست جمهوری که برای برگزاری انتخابات شفاف و با اعتبار کار می کنند پیش از آغاز رای دهی همکاری کند. مقامات امنیتی ولایت لوگر ادعا دارند که مخالفین مسلح حوالی ساعت 10 صبح امروز طالبان بر یک مکتب دختران در ولسوالی محمد آقای این ولایت حمله کرده که در نتیجه آن یک دختر کشته شده و یک تن دیگر جراحت برداشته است. رحم خدا مخلص، قمندان امنیه کندوز، ببخشین قمندان امنیه لوگر، در صحبت با رادیو آزادی این حادثه را تایید نموده، طالبان را مسئول دانسته است. طالبان تا حال در مورد چیز نگفتند. از سوی هم گفته شده که حمله بر مکتب رخ نداده است و این حادثه ناشی از برخورد میان طالبان و قوای امنیتی در نزدیکی مکتب بوده است. بر اساس یک خبر دیگر از لوگر، 4 طالب مسلح حین ساختن مواد منفجره کشته شدند که آن را برای حملات تروریستی تهیه می کردند. این حادثه در منطقه دوبندی در مرکز لوگر رخ داده است. قول اردوی 215 میوان در هلمند از کشته و زخمی شدن 6 شورشی طالب در این ولایت خبر داده است. این قول اردو امروز در یک خبرنامه گفت که در حمله هوایی بر یک مخفیگاه طالبان مسلح در منطقه کمپ شینوار ولسوالی سنگین 2 تن از طالبان دیروز کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. قول اردوی 215 میوند همچنان گفته که روز یک شنبه در یک رشته از عملیات نظامی 12 مخفیگاه طالبان در شاهرای نمبر 1 در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند از بین برده شدند. حال همچنان خبری از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که کشورش حاضر است تا اقدام تلافی جویانه را در پاسخ به حمله بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی روی دست گیرد. این حمله که به روز شنبه هفته جاری رخ داد، میزان تولید نفت عربستان سعودی را تقریبا به نصف کاهش داد. رئیس جمهور ترامپ دیروز در صفحه تویتر خود نوشته بود که به تاسیسات عرضه نفت سعودی حمله شده است. دلیل وجود دارد که باور کرد مقصر را می شناسد. منتظر هستیم که از عربستان سعودی بشنویم که به باورش کی عامل این حمله بوده و اینکه تحت چه شرایط اقدام خواهیم کرد. شرکت بزرگ نفت آرامکوی عربستان سعودی گفته است که حمله شنبه تولید نفت این کشور را روزانه به 5.7 میلیون برل رسانده، یعنی میزان تولید نفت سعودی تقریبا به نصف کاهش یافته است. تأسیسات نفتی سعودی هدف حمله تیاره بی پیلوت قرار گرفتند. مسئولیت این حملات را شورشیان حوثی یمن پذیرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اظهارات برخی از مقامات آمریکایی را که گفتند ترامپ بدون پیش شرط برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهور ایران تمایل دارد رد کرده است. رئیس جمهور ترامپ در صفحه تویتر خود نوشته که خبرهای جعلی می گوید که او بدون قید و شرط برای ملاقات با ایران تمایل دارد. این بیانیه نادرست است. رئیس جمهور آمریکا این را یک روز پس از حمله بر تأسیسات نفتی سعودی در توییتر خود نوشته است. به دنبال این حمله که مسئولیت آن را حوثی‌های یمن پذیرفتند، آمریکا به سوی ایران به دیده شک می نگرد. و خبر آخر که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز از حسن روحانی رئیس جمهور ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در انقره میزبانی می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می رود که اردوغان، روحانی و پوتین روی پیشرفت حکومت سوریه در ادلب تمرکز کنند. ادلب در شمال غرب سوریه آخرین پایگاه شورشیان به حساب می آید. روسیه و ترکیه پارسال روی ایجاد منطقه حایل در ادلب توافق کرده بودند تا این شهر از عملیات تهاجمی حکومت سوریه در امان بماند. از سال 2007 میلادی به این طرف این پنجمین اجلاس سران این سه کشور در مورد جنگ داخلی سوریه است. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس اجرائیه در آخرین نشست شورای وزیران روی عدم مداخله نیروهای امنیتی در انتخابات تاکید کرد.
قبل از انتخابات آخرین جلسه شورای وزیران است و در این حال یک بار دیگه تاکید میکنم وزیر سبب مداخله در اینجا تشریف دارم که تاکید
در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که امریکا برای یک حمله تلافی جویانه بر ایران ابراز آمادگی میکند. آگاهی دهی خانه به خانه از سوی کمیسیون ولایت انتخابات در جوزجان جریان دارد.
بیاین. ما از انتخابات آمدیم. خوش آمدیم.
گزارش های دیگری هم داریم. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. آخرین نشست شورای وزیران به رهبری رئیس اجرائیه برگزار شد. عبدالله عبدالله در آغاز این نشست امروز اظهارات داشت و بیشتر روی عدم مداخله نیروهای امنیتی در امور انتخابات تأکید کرد. از سوی دیگر شماری از کارشناسان سیاسی میگویند که شورای وزیران در چند سال گذشته کدام دست آورده قابل ملاحظه نداشته و بیشتر مصروف اختلافات میان ارگ و ریاست اجرائیه بوده است. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
خیلی تشکر از شما و شنونده رادیو آزادی. چنان که شما اشاره کردین، امروز آخرین نشست شورای وزیران بود که به رهبری آقای عبدالله عبدالله رئیس جمهوری افغانستان برگزار شد. در آغاز نشست صحبتی که با رسانه آقای عبدالله داشتینا اشاره کردن به برخی از موضوعات بیشتر روی ای که انتخابات باید چگونه برگزار شود و شفافیت انتخابات باید چقدر در نظر گرفته شود صحبتای داشتن آقای عبدالله، موضوعی که بیشتر در روزهای پسین به او میپردازن، یکی از اون موضوعات مداخله هست که از طرف نگرانی هایی را نزد از اینا وجود داشته یا مطرح میکنن، این نگرانی ها را برش میپردازن. آقای عبدالله، در ادامه بحث های خودان پرداختن به این که چقدر نیروهای امنیتی باید بی‌طرفیشان را حفظ بکنن و مداخله نداشته باشن در این روند تا حداقل شفافیت این پروسه تضمین شود یا تامین شود. ما میخوایم قسمت از صدای آقای عبدالله را بشنویم.
قبل از انتخابات آخرین جلسه شورای وزیران است و در این حال یک بار دیگه تاکید میکنم وزیر سبب مداخله در اینجا تشریف دارند که تاکید مجدد برای حفظ بی‌طرفی نیروهای دفاعی امنیتی ما در مسائلی که ارتباط میگیره به انتخابات و کمپاین انتخاباتی، در حالی که مسئولیت تامین امنیت با عهده دارن در جای وزارت داخله تنها و در جای وزارت دفاع و سایر نهادهای امنیتی هم دخیل می باشند.
دقیقا در سال 2014 حکومت وحدت ملی زمان که شکل گرفت، پس از البته جنجالایی که بین دو نامزد پیشتاز که آقای عبدالله و آقای رئیس جمهور فعلی محمد اشرف غنی بود، پس از او با میانجیگری جامعه جهانی حکومت وحدت ملی به گونه‌ای توافق رویش صورت گرفت یا شکل گرفت که حداقل دو طرف باید سهم 50% در حکومت داشته باشند. شما در جریان هستین که این توافق شد، اما پس آن ترا در سالهایی که پس از 6 ماه حکومت وحدت ملی انتقادهای هم وجود داشت، زمانی که ما تماس می گرفتیم و دو طرف رد می کردن که اختلافی وجود نداره، اما کارشناسا یا نماینده های مردم صحبتهایی می داشتن، پیوسته انتقادات در نشستای مجلس نمایندگان هم صورت می گرفت در پیوند به این که اختلافهای بین دو طرف وجود داره، تا زمانی که آقای عبدالله هم در برخ از نشستای شورای وزیران که می داشت انتقاد می کرد از موضوع گزینش هایی که در صورت می گرفت، گویا به گفتی از اونا که شاید اونا در جریان گذاشته نمیشدن و هر باری که ما تماس میگرفتیم ریاست جمهوری موضوعات رد میکرد و میگفت که هیچ موضوعی در وجود نداره. اما در نهایت منابعی که بر دو طرف نزدیک بود، زمانی که ما صحبت میکردیم، اینا میگفتن که افرادی که خواستار به دست آوردن کرسی های حکومت کابینه هستن، اینا بیشتر فشار میارن به دو طرف که دست پیدا بکنن به کرسی ها و این سبب برخی از اختلاف دیدگاه ها بین دو طرف شده است. تا آنجا که حالا در روزای آخر و زمانی که رئیس اجرایه فعلا یکی از نامزدها هست، هم در بحث از صحبتایشان به این موضوعات میپردازه و به این که کرسی ها حداقل باید سهم می داشتن و در توافق نامه ها یا در قراردادهایی که صورت می گیره در گزینش افراد. قسمت جزئیات بیشتر از این گزارش تا لحظات بعد خود داشتیم، اما بیاین قسمت از صدای یونس فکور کارشناس بشنویم که اینا در این باره چه میگویند.
دیگه پرزای چی د فساد پر ضد مبارزه ته لار خلاص سی اقتصادی لنګواله پروګرامونه مطرحي د وزیرانو د کار څخه نظارت کوي. دا په دې بدل شوی چې عبدالله څوک دای چې خپل نفر څوک خوشاله وساتي، کوم وزیر مقرر کی او د رئیس جمهور سره پر وزیرانو، نه پر اقتصادي پروګرام. پر هیڅ دغه اقتصادي پروګرام چې مالیه پر کښته باید کم شي، متوسطه طبقه تقویه شي، اجتماعي نیازونه ملاتړ وشي، پر دې اختلاف نه وي.
خیلی تشکر از شنوندای عزیز و ما جزئیات بیشتر از این تا لحظات دیگه خود داشتیم. شما شنیدین که بیشتر گفته شد به این که چقدر کرسی های کابینه تشریفاتی بوده و پیوسته تنها از طرف یک طرف یا دو طرف اختلافات وجود داشت.
بله، تشکر از شما. 4 سال نشست های شورای وزیران به پایان رسید و رئیس اجرایه عبدالله عبدالله در نشست امروز که آخرین چنین نشست ها بود، روی عدم مداخله نیروهای امنیتی در انتخابات تاکید کرد. همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش دادند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
دوستان عزیز، آگهی‌دهی عامه از انتخابات در جوزجان جریان دارد. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
ریاست زراعت و مالداری ننگرهار میگوید امسال باغداران در این ولایت 250 تن حاصلات لیمو از باغهایشان گردآوری میکنند. به گفته مسئولان این وزارت، امسال حاصلات لیمو در مقایسه به سالهای گذشته بیشتر بوده است. آنان میگویند باغداران در 700 جریب زمین درختهای لیمو غرس کردند که از آن 250 تن لیمو به دست خواهد آمد. سمیع الله نصرت، رئیس زراعت و مالداری ننگرهار به رادیو زادی میگوید حاصل گیری از 10 نوع لیمو در این ولایت نتیجه و فروش خوب در بازار داشته است، اما از سوی دیگر شمار از زمینداران میگویند درختان لیمو در این ولایت را نوع از مرض تهدید میکند و مسئولان باید به این موزل رسیدگی جدی کنند. اتاق تجارت و صنایع کندز میگوید یک هفته جنگ در این ولایت حدود 3 میلیون افغانی با تجارت در این ولایت زیان رسانده است. مسعود وحدت، رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع این ولایت، به رادیو زادی میگوید تمام راه‌های اتصال با کندوز بسته هستند و این وضعیت تاجران را نگران ساخته است. و همچنان میگوید اگر نهادهای سکتوری و حکومت به وضعیت تجارتی کندوز توجه نکنند، به اقتصاد افغانستان زیان بار خواهد بود. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 10 پول، 1 یورو 86 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول و 1000 روبیه پاکستانی 499 افغانی.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن آماده است تا در پاسخ به حمله روز شنبه بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی و اقدام تلافی جویانه دست بزند. دونالد ترامپ می افزاید که علائمی وجود دارد که آمریکا باور کند که این حمله را کی انجام داده است. وزیر خارجه آمریکا هم تهران را به یک حمله بی سابقه بالای تدارکات انرژی جهان متهم کرده است، ولی ایران این اتهامات را به شدت رد می کند. همکارم ژکور احمدی که موضوع را با تفصیلات بیشتر دنبال کرده همین اکنون با ما در استودیو است. احمدی صاحب، به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین.
خب سوال اولی است که رئیس جمهور آمریکا دقیقاً چی گفته که این حمله را کی انجام داده؟
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دیشب در حساب توییتر خود با اشاره به حمله بالای تأسیسات نفتی عربستان سعودی نوشت که دلیل وجود دارد که باور دارند عامل حمله را میشناسند. ترامپ در ادامه افزوده است اما منتظرند تا از عربستان سعودی بشنوند که کی را عامل این حمله میداند. با گفته ترامپ انتظار میکشند بدانند که تحت کدام شرایط اقدام کنند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان افزوده است کشورش آماده است تا در پاسخ به حمله صبح وقت شنبه بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی با اقدام تلافی جویانه دست بزند. این حمله نیم تولیدات نفت عربستان را مختل کرده. ترامپ پیش از توییت خود گفت برای ثبات بازارهای انرژی اجازه داده تا ذخایر استراتژیک پترولیم ایالات متحده در صورت ضرورت به بازار عرضه شود. بر اساس آمار رسمی در این ذخایر حدود 630 میلیون بیرل نفت وجود دارد. رئیسان جمهور پیشین ایالات متحده در مواقع ترس از به اوج رسیدن قیمت نفت در جهان اجازه داده بودند تا از انبار پترولیم این کشور استفاده شود.
بله، هرچند شورشان حوثی یمن مسئولیت حمله روز شنبه بر تأسیسات نفت عربستان سعودی را به دوش گرفتند، اما آمریکا ایران را مقصر می‌داند. ایران در مورد این اتهامات چی واکنش نشان داده؟ بفرمایید.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده گزارش داده که این حمله از استقامت انجام شده که نشان می‌دهد ایران در عقبش بوده. با گفته این مقام تأسیسات نفتی عربستان سعودی ممکن هدف راکت‌های کروز قرار گرفته باشند نه طیاره‌های بی پیلوت. شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن ادعا کردند که این تأسیسات را با استفاده از طیاره‌های بی پیلوت هدف حمله قرار دادند. پیش از این مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده تهران را به اجرای یک حمله بی پیشینه بالای تدارکات انرژی جهان متهم کرد. او در حساب تویتر خود نوشت تهران در عقب نزدیک 100 حمله بر عربستان سعودی قرار دارد، در حالی که به گفته پامپئو، حسن روحانی رئیس جمهور ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور طبر وانمود میکنند که به دیپلماسی میپردازند. اما ایران اتهام های ایالات متحده را رد کرده. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران دخالت کشورش در حمله بالای تاسیسات نفتی عربستان را بی‌بنیاد خوانده. به گفته او هدف از این اتهام های ایالات متحده توجیه کردن اقدامات آینده علیه ایران است. در این حال امیر علی حاجی زاده یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هشدار داده که کشورش آماده جنگ است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم دیروز با اشاره بر رویداد شنبه در عربستان سعودی گفت که امریکایی ها تنها بار مسئولیت را به دوش دیگران می اندازند.
بله، گفتن که حمله روز شنبه تقریبا 50% تولیدات نفتی عربستان سعودی را مختل ساخته. این حمله چه تأثیر داشته روی نرخ تیل و نفت در بازارهای جهان؟
بعد دنبال این حمله قیمت نفت خام در بازارهای جهان 19% بلند رفت و نرخ یک بیرل نفت به حدود 72 دلار رسید. شرکت دولتی آرامکو عربستان سعودی گفته این حمله تولید نفت را 5.7 میلیون بیرل در روز نیز کاهش داده که نیم تولیدات نفت عربستان را تشکیل می دهد. بر بنیاد گزارش رویترز و والستری جورنال، این 5% تولید روزانه نفت جهان را متاثر می سازد.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. از همکارم جعفر احمدی شنیدید که رئیس جمهور آمریکا می گوید واشنگتن آماده است تا در پاسخ به حمله روز شنبه بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی به اقدام تلافی جویانه دست بزند. واشنگتن ایران را به دست داشتن در این حمله متهم می سازد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شیوه آگاهی دهی عامه به گونه خانه به خانه و یا هم کوچه به کوچه از سوی کمیسیون ولایتی انتخابات در جوزجان رایج شده است. کمیسیون انتخابات ولایتی جوزجان با تشکیل گروه از زنان و مردان همه روزه مصروف آگاهی دهی در مورد پروسه انتخابات است. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می دهد.
در یکی از روستاهای شهر شبرقان تعدادی از بزرگان و جوانان دور مبلغین آگاهی یامه انتخابات گرد آمدند.
میخوام این شش میدان انتخابات ریاست جمهوری است، بیاین در این پروسه ملی اشتراک کنیم. باید این پروسه
این مبلغین در این روستا کوچه به کوچه و خانه به خانه می روند تا مردم روستا را در مورد برگزاری انتخابات ششم میزان آگاه بسازند. الماس اورنگزی رئیس کمیسیون انتخابات ولایتی جوزجان می گوید که این مبلغین آگاهی دهی عامه از طریق مساجد، نشست‌ها، به ویژه بازارها در مورد اهمیت انتخابات و رأی آگاهی می‌دهند. آقای اورنگزی گفت آنها برای آگاهی دهی مردم 24 کارمند استخدام کرده اند.
مجموعاً 23340 نفر را آگاهی دهی کرده. نظر به ارقامی که ما داریم که از جمله 10100 نفر طبقه اوناس یا زنها هست و 13240 نفر طبقه ذکور یا مردها هست که برایشان آگاهی دهی شده.
رئیس کمیسیون انتخابات ولایتی جوزجان افزود این رایج‌ترین نوع آگاهی دهی و تبلیغات در جوزجان تشکیل گروهی از مردان و زنان مبلغ است که خانه به خانه، مسجد به مسجد و کوچه به کوچه با تقسیم گروه ها صورت گرفته است. اما عبدالقادر فولاد رئیس اتحادیه جامعه مدنی جوزجان با انتقاد میگوید کمیسیون انتخابات برنامه مشخصی برای آگاهی دهی مردها و زنها ندارد. با گفته وی، کمیسیون انتخابات ولایتی جوزجان تا هنوز اعضای این اتحادیه را جهت هماهنگی و مشوره دهی در مورد برگزاری روز انتخابات دعوت نکرده است.
متاسفانه کمیسیون امور انتخاباتی ولایتی جوزجان در بخش آگاهی عامه خیلی ضعیف عمل کرده و در این شهر بازار که ما هر روز سرکار با مردم داریم، ما کدام آثار و علائم از دیر نمیبینیم در مورد انتخابات معلومات میده، بجز از امو اعلانات رادیویی، چند تلویزیون مشخص و چند بنر که داخل شهر نصب است.
اعضای کمیسیون ولایتی انتخابات جوزجان به این باورند این نوع آگاهی دهی در شرایط ناامن و دشوار تأثیر زیادی را دارد، چرا که از این شیوه مردم آگاهی بهتر حاصل می نمایند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا چند هفته دیگر در ششم میزان سال روان برگزار شود، اما برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری در ولایت جوزجان به چه تعداد نفر ثبت نام شده معلوم نیست.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه های کابل را از همکارم نظیفه محبوبی میشنویم.
سرمقاله های روزنامه های چاپ امروز کابل با مسائل و موضوعات مختلف پرداختند. روزنامه ویسا درباره سخنان اخیر جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین امریکا که خواستار تجزیه افغانستان شده است واکنش نشان داده است. در سرمقاله آمده است اگر جو بایدن درباره کدام کشور دیگر چنین اظهاراتی میکرد، حکومت آن کشور حتما سفیرش را از امریکا بیرون میکرد و در برابر مقامهای امریکایی تظاهرات براه انداخته میشد. سرمقاله نویس نگاشته است افغانان در گذشته هم متحد بودند، امروز هم متحد هستند و فردا نیز متحد خواهند بود و هیچ کس وحدت ملی افغانان را خدشه‌دار کردن نمیتواند. در سرمقاله آمده است اگر سخنان جو بایدن جدی گرفته نشوند، فردا با همین فتنه ها روبرو خواهیم شد که آندم جان به سلامت بردن ناممکن خواهد بود. سرمقاله نویس از افغانان خواسته است که متحد شوند، رهبران سیاسی مخالفت های کوچکشان را کنار بگذارند و به هیچ کس اجازه ندهند که درباره افغانستان اظهارات مغرضانه داشته باشد. روزنامه دنیا درباره قطع شدن برق 12 ولایت از سوی مخالفان مسلح با تخریب پایه‌های برق وارداتی در ولایت بغلان تبصره کرده است. این روزنامه نوشته است که طالبان با تمام مردم دشمنی دارند. در بخش از سرمقاله آمده است اگر طالبان میگویند که با حکومت و امریکا دشمنی دارند، پس تخریب تأسیسات عامه به چه معنا؟ سرمقاله نویس نگاشته است که در 18 سال گذشته مخالفان مسلح در میان مردم انتحار و انفجار کردند و نیز همواره تأسیسات عامه را ویران کردند که این نشان دهنده دشمنی آشکار آنان با مردم است. با باور سرمقاله نویس با این کار طالبان نفرت مردم با این گروه بیشتر می شود و روند ادغام طالبان با مردم به کلی متوقف خواهد شد. در سرمقاله آمده است اگر طالبان خواستار مشارکت سیاسی در آینده اند، باید ویران کردن تأسیسات عامه را توقف بدهند و نیز به دیگر گروه های مسلح مخالف اجازه ندهند که برای افغانان دردسر ایجاد کنند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش به اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار اشاره کرده و نوشته است که آقای حکمتیار از تمام آن جنایتهایش منکر است که در حق مردم کابل مرتکب شده است. در سرمقاله آمده است که حکمتیار از این غافل است که افغانان شاهد تمام جنایت‌های او بودند و آن جنایت‌ها هیچگاهی از ذهنشان پاک نخواهد شد.
مطالب مهم روزنامه‌های کابل را از همکارم راتب نوری شنیدید.
پیام‌ها و نظریات شما
تشکر میکنم از برنامه خوبتون. نکاحت ما از ایران است، خانم میرانی 30 سال میشه ازدواج کردیم، نکاحت قانونی داریم. تک آقای اشرف غنی 6 یک دفعه برو مکتوب از سفر ایران بیار، من مکتوب میارم میگه این صحیح است قانونی است. باز این کارا که برو ایران، برو اینو بگو وزارت خارجه ایران مرو بزنه، باز سفارت افغانستان رو تایید کنه. ما می کار کردیم، یک تیکسی زیر پای بود لاین کابل غزنی کار میکردم، برو فروختم راست همین کار کردم، ولی باز رفتم میگه این برای ما تایید نشده. به خاطر خدای مشکل ما حل کنیم که ما نمیفهمیم چی کنیم. به خاطر خارجی رژیم و خارجی دولت به خدا ایران مونده که در بچه ما 28 ساله بچه دارم. ما خانم میرانی نکاحت اصلی حضرت کشور ایران داریم. تشکر از برنامه خوبتون.
در ولایت بدخشان در تمام ولسوالی های شبکه مخابراتی چرا شبکه را قطع کرده است؟ لطفا هرچی آجیل به خاطر که جنگ است و بسیار چیز است، ما خواست هستیم، بسیار زیاد پریشان هستیم، بسیار زیاد خیلی هستیم. به خاطر تشکر از همه شما و شنوندگان عزیز.
عبدالسمی سلطانی هستم از ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا. شکایت دارم، شکایت خود را از طریق این رسانه به گوش عبدالله و غنی می رسانم. آقایان شخص مسلم و به پل و به واسطه و به تنظیم باشم. مدت 29 سال خدمت را در اردوی ملی اجرا نمودم، خواهان حقوق تقاعدم شدم، امر وزیر دفاع وقت را به دست دارم، مدیریت پیجنتون وزارت دفاع مدت